الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هفته گذشته عرض شد که برای بحثایی که در آینده، هفته های آینده نیاز داریم، خیلی جاها حتی در کتاب القضا امونم بحث هفتمون تمسکاتی داریم به نامه‌ای که معروف به عهدنامه امیر المومنین علیه السلام به جناب مالک اشتر. از این جهت به عنوان مقدمه مباحث آتی گفتیم که بس ضروره که راجع به این نامه، سند این نامه، صدورش از امام و نکاتی که به اعتبار این عهدنامه برمیگرده داشته باشیم. قاعدتا یکی دو هفته هم باید این رو بحث کنیم. با اینکه بگم به شما، ما در این باره برخی از نوشته ها رو داریم، اما در سطح درس خارج، با نگاه درس خارج، من ندیدم جایی بحث شده باشه. از این جهت کار قدری جدیده، انشاءالله ما انجام میدیم، آینده ها هم کاملش کنم. یه نکته دیگه هم باید توجه کنید اینه که ما الان نمیخوایم وارد به محتوای نامه بشیم، حواستون باشه. محتوای نامه هر جا لازم شد، مثلا در شرایط قاضی یادمه یه بار وارد این نامه شدیم، اگر ارتزاق قاضی از بیت المال رو بحث کنیم در کتاب القضا، از این نامه بحث میشه. یا تو فقه سیاسی اگر وظیفه دولت اسلامی رو، یا دولت رو قید اسلامی هم نیاریم، خب باز از این نامه میشه استفاده کرد. مسلم نامه، نامه پرظرفیتیه، در این شکی نیست. ما الان ورود محتوایی به خود نامه نداریم، اونا جاهای خودش. الان فقط میخوام اعتبار نامه رو، عهد نامه رو بررسی کنیم. میدانید اولین شبهه‌ای که اینجا هست اینه که مثل این عهد نامه محتواهایی که داره همش عقل عقلاییه. اصلا لازم ما راجع به مواردی که در شریعت مطرحه و مفادش عقل عقلاییه بحث سند بکنیم؟ لازمه؟ یه مطلبی است که بالاخره عقل انسانم اقتضا میکنه، عقلا هم قبول دارن. حالا بیایم مثلا یه روایت رو بیاریم سند رو بحث کنیم. دیده باشید ما خیلی وقتها میگیم این روایت عقل عقلاییه، سند نمیخواد که. لذا بعضی ممکنه به ذهنشون بیاد بر اساس این مبنا که مبنای خود ما هم هست، دیگه جای گفتگو از سند عهدنامه نیست. شما نگاه کنید عهدنامه مالک اشتر رو، کدام جملشه که غیر عقلی عقلایی باشه؟ کدام جملشه که تعبدی شرعی باشه؟ خب اگر همش عقلی عقلاییه، پس برای چی بررسی سند بشه؟ به علاوه ممکنه به ذهن شما بیاد که این نامه صادر شده از امام به ما و حاکم، مستحضرید که امام سال 38 تو پرانتز حالا توضیح بدم، وقتی میخواستن مالک رو بفرستن برای مصر، این نامه رو نوشتن به مردم مصر. حتی امام یه نامه هم قبلش نوشته بودن به مردم مصر. اگر نهج فیض الاسلام رو داشته باشید، نامه 38 رو ببینید، این 53 هست. در نامه 38 امام مطالبی رو برای مردم مصر می نویسن. اوضاع مصر هم شلوغ بوده، از یک طرف هواخواهان عثمان با تحریک معاویه حضور داشتن، حضور جدی، از طرفی هم مخالفان عثمان و هواداران امیرالمومنین که اکثریت بودن. حتی معاویه توانست محمد ابن ابی بکر رو از پا در بیاره، میدونید قبل از مالک. بعد که محمد مسموم شد، اوضاع مصر این مقدار شلوغ شد. امام علیه السلام دو تا کاندید رو داشتن برای مصر، یکی قیس ابن سعد بود که عذر آورد، گفت که من عذر دارم. دوم مالک بود که حاکم نصیبین بود در مرز سوریه، امام آوردنش برای مصر و این نامه رو امام نوشتن برای مالک. مثلا مالک به مصر نرسیده، میدانید در منطقه حالا به نام عریش، اگر تلفظ درست کنی، یا قلزم به شهادت رسید، ولذا اصلا مالک نرسید به مصر که بخواد این نامه رو عمل کنه. ولی خب من عقیدم اینه، اگر حضرت امیر آقایان هیچ اثر وجودی نداشتند جز همین اصدار نامه، برای برکت وجودی امام کافی بود. خیلی عجیبه این نامه، نمیدونم چقدر توجه کردید، از این به بعد بکنید، چنان سحر میکنه انسان رو، هم از نظر زیبایی بیان و هم فخیمی و بلندی متن، محتوا، متن و محتوا. ولذا نامه نامه عجیبی است. سال 38 هم نوشته شده، دو سال قبل از شهادت خود امام، به هر حال شده خالد و ماندگار. حالا یک کسی بگه اشکال طلبگی، آیا امیرالمومنین مطالب داخل نامه رو به ما هو حاکم نوشتن یا به ما هو مبین شریعت الهی؟ میدانید که این دوتا تو درس ما فرق میکنه. یه دفعه امام به ما هو مبین شریعت، یعنی از خودش چیزی نمیگه، مثل وقتی که امام دارن از عبادات میگن، خب مبین شریعتن، امام صادق، امام باقر. اما بعضی وقتانه به ما هو حاکم یا به ما هو مصلح، مصلح اجتماعی. یک کسی بگه این نامه بر اساس به ما هو حاکم صادر شده، احکامش هم احکام اجتماعی حکومتیه. مثلا اگر به مالک میگن جاسوس بذار برای کارگزار، عیون بذار، این یه حکم حکومتیه، نمیتونیم از دلش یک حکم شرعی ابدی در بیاریم. اینا توجه کنید. پس ببینید، بعضیا میگن ما نیاز به سند نداریم چون احکامش احکام عقلی و عقلاییه. بعضیا میگن نیاز به سند نداریم چون به ما هو حاکم صادر شده. ما هم که میدونیم یه مبنایی داریم که ادله‌ای که مفادش عقلی و عقلاییه، هی تعبدیش نکنیم، اطلاق‌گیری کنیم. تو درس اصول هستید خیلیاتون، ما اخبار علاجیه رو چکار کردیم؟ یادتون میاد؟ ما کلن با این روشی که آقایون داشتن اطلاق، تقیید، عام خاص من وجه، میگفتیم اینا مال اخبار غیر عقل و عقلاییه و الا اخبار عقل و عقلایی رو باید با همون عقل و عقلا سنجید، بعد حالا دید اطلاق داره یا نه. اگر امام مثلا میگن اگر دو روایت بود شما مخیری، حتی ولو یکی بر دیگری 6 تا مزیت داره، بازم امام میخوان بگن. سوال میکردیم از شیخ انصاری، گفتیم شما که میگه اطلاق داره، ادله تخییر، یعنی نظر امام به این فرضم بوده دو تا روایت حتی هر دو معتبر، ولی یکی 10 تا مزیت داره، اون یکی هیچی نداره، مرجعه داره اون یکی نداره، بازم تخییر؟ یا اینجا عقلا قائل به تخییر نمیشن؟ لذا از اول میگفتین روایت تخییر ناقص الخلقه دنیا اومده، این تعبیرم میکردیم، این مبنا رو هم ما داریم. آقا اینا رو که کنار هم بریزید، ممکنه کسی بگوید بررسی سند این عهدنامه لازم نیست، بررسی سند لازم نیست، لکن الجواب، جواب میدیم. اولا مگه همه این مبانی رو قبول دارن؟ درسته ما قبول داریم، خب مبنای ما درست، ولی مگه دست خارج جلسه استفتاءه که کسی نظرشو بده بگه دیگران هرچی میخوان بگن بگن؟ درس خارج بله، جلسه ازده و بعض رای به بعضه. از این جهت بعض این مبنا رو ندارن، میدونید جالب هم هست، اگر 2000 بار از عقل بلاشون بگی قبول نمی کنن. تا یه روایت بگی میگه آها این شد، این قبول. ما داریم دوستانی که خود با ما هستن گاهی مباحثه میکنیم با هم، یه روایت بده دستش دیگه هیچی نمیگه، ولی عمومات، نمیدونم مقاصد، حکم عقل، بنای عقلا میگه من اینا نمیفهمم. خب به هر حال به جای خودش. پس ببینید اولا همه مبانی این نیست، ثانیا آدم یه دفعه تو عهدنامه یه عبارتی میبینه، خب میخواد بگه امیرالمؤمنین هم اینو فرمودند، نگاه کن تو عهدنامه. اونجور که بگیم عقل عقلاییه قابل قبول هست، اما دیگه به حساب امیرالمؤمنین بگید آقا نمیتونیم بذاریم، چون هر حرف خوبی که امام نزدن، که امام حرف بد نزدن، اما هر حرف خوبی رو زدن، خوب شاید نزدن، یا حداقل من یه موقع به این فهم میگفتم مثلا قرآن، خب بله هر آیه که هر حرف خوبه که ما از هر آیه نمیتونیم در بیاریم، که این که ما بخوام به امام نسبت بدیم باید سند درست باشه، به هر طریقی سند درست باشه. بله اگه نخوام به امام نسبت بدیم، ولو به امام یه حکم عقلی فتوا بدیم، بله اون وقت نیاز نداریم. پس ببینید انگشتان من نگاه میکنید، اولا به احترام برخی از مبانی، یک، دو، برای اینکه بتوانیم به عنوان فرمایش امیرالمؤمنین بیان کنیم، نیازمند بررسی سند هستیم. من این حرف رو فقط راجع به این قسمت هم نمیگم آقایانم، مثلا صحیفه سجادیه، شما یه دفعه میگید صحیفه سجادیه اصلا کجاش غیر عقلی، کجاش غیر عرفانیه؟ یه سریش دعا هست، یه سریش هم مثل دعاهای هفته احکام فقهیه، همش هم عقل و عقلاییه. اما یه دفعه میخواد به امام سجاد نسبت بدید، اگه ماه رمضان هم هست خیالتون راحت باشه که روزتون به هم نخورده، اون وقت اینجا باید سند صحیفه رو بررسی کنید. حالا ممکنه سند رو از جهت نمیدونم بلندی متن و زیبایی عبارت درست کنید، اون حرف بعده، ولی بالاخره دنبال اعتبار باید برید. آقا این میخوام عرض کنم تو قسمت اول درس امروز، بررسی سند عهدنامه لازمه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، درس در واقع برگه جدید وارد میشه. ببینید در مورد اعتبار این نامه دوست دارم دقت کنید. یکی اصل انتصابش به مولا. یه وقت کسی نگه اینو مثلا قرن پنجم یه نفر نوشته، میتونیم ثابت کنیم انتصابشو به مولا؟ حالا ولو با سند قابل بحث، اصل انتصاب. دوم، اگر توانستیم انتصابشو، آیا سند معتبر داره یا نداره؟ از طریق دیگه باید درست کنیم. دو مطلبه ها، یکی اصل انتصاب، یکی با سند معتبر. نکته دیگه که دوست دارم دقت کنید اینه که آیا بین آنچه که به عنوان عهد نام الان معروفه، کدام متن کلام امامه؟ ممکنه بگید مگه فرق میکنه؟ بله. شما اگر امشب و فردا شب که شب تعطیلیتون هست یه مقایسه بکنید بین عهدنامه در تحف العقود با عهدنامه در نهج البلاغه، با عهدنامه در دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری. آن بیشترم نمیگم چون نسخه های دیگه هم داره، تفاوت هایی هست، تفاوت هم گاهی یک کلمه دو کلمه نیست، توجه میکنید؟ لذا اگر سندم درست شد یه وقت خواستیم استناد کنیم باید بدونیم که این همون نام است و مورد تصرف واقع نشده بین چند تا نسخه. این دقیقا آقای مثلا کتاب کافی اگه چند نسخه باشه تو بازار، خب کدامش مال کلینیه و کدامش درش تصرف شده که بذاریم کنار. در مورد عهدنامه ما اینم داریم، سند به معنای انتصاب به امام، بعد سند قابل دفاع که اگر نبود طریق دیگه درست کنیم، و این که عرض کردم کدام رو ما باید محور قرار بدیم به عنوان نامه مالک. مثلا شیخ طوسی که نقد میکنه کدام رو نقد کرده یا اصلا نقد نکرده، اینا حرفه حتی این هفتمون نیست، هفته آیندمونه. من دوستان از همین دوران خودمون شروع کنم. دهه 80 قرن 20 حدود سال 1978 میشه دهه 70 دیگه، دهه 70 قرن 20 تقریبا 24-5 سال پیش، یه خانمی به اصطلاح پژوهشی انجام داد به نام وداد قاضی، اگه درست تلفظ کنم کلمه رو حالا میتونه در بیاد. ایشون حالا پایان نامش بود چی بود؟ آمد گفت که آنچه که به عنوان عهدنامه معروفه، همین عهدنامه مالک اشتر، این از علی ابن ابی طالب نیست، بلکه یکی از حاکمان فاطمی، فاطمیون مصر به نام مهدی عبدالله یا مهدی عبیدالله مثلا یه جنایتی کرد، خب میخواست یه جور اصلاح کنه، اومد با کمک قاضیش به نام افلح ابن هارون اینا نشستند و خلاصه این نامه رو نوشتن. بعد قاضی نعمان مصری، قاضی نعمان میدونید شیعه اسماعیلی بوده، خود فاطمی هم شیعه بودن اما شیعه اسماعیلی، اینطور که ما خواندیم تخصص ما اینجاها مبتنی بر نظر متخصصینه. آقای قاضی نعمان مصری میدونی کتاب معروفی داره به نام دعائم الاسلام، با این کتاب از مکاسب آشنایی، اینو واردی کتابش کرد، بعد انتساب داده شد به پیامبر یا امیرالمومنین. خب این گذشت. مرحوم رضی جمع کننده نهج البلاغه، شریف رضی، آمد اینو از دعائم گرفت و تا دلتونم بخواد تغییراتی هم داد و این شد عهدنامه مالک اشتر در نهج البلاغه. البته بهتون بگم این خانم مبتکر این حرفا نیست، حال شاید جمع و جور کرده، حوصله کرده. قبل از ایشون من پیدا کردم 3 نفر از مسلمانان و از مستشرقین به نام احسان عباس، حالا اینا هست تو برگه وقت نمیخواد یاد داشتونید، دومش گوستاو ریشتر، سومش جراد سالینگر، انشاءالله که درست تلفظ میکنیم، اینا همین حرفا رو دارند. آدرس هم دادم، خواستید نگاه کنید از اون آدرس اگه باشه در دست هست، چون من با واسطه ثقه دسترسی پیدا کردم. به هر صورت این شبه رو انداختن، خداییش هر که گوش کنه این اسامی و اینجور آدرس دادن و کد دادن. ولی بهتون بگم بزرگواران مستشرقین، نمیخوام بگم حال همشون خائنن، همشون کجند، این که درست نیست که، شاید ما خدمات زیادی هم از اینها داشته باشیم و استفاده های خوبی هم از کار اینها بکنیم، مگه این موجم مفهرسی که ما الان آچار فرانسمونه کم خدمت به علم و دانش و قرآن و حوزه ها و این موجم مفهرسی که هست، خب این اصلش میده از این مستشرق آلمانیه دیگه، بعد اون فؤاد عبدالباقی قدری کاملش کرد و الا این یه اثر مستشرق، خدایش اثر خوبی هم هست، اصلا 2-3 جا البته ما ازش اشکال پیدا کردیم، 2-3 مورد، اما تو کل این کتاب 2-3 مورد ببینید کار محشری کرده. ولی متاسفانه عموم کاراشون همین که یه شکی بیاندازن، شبهه ایجاد کنن، اینا هم آقایون وقتی شبهه ایجاد میکنن مثل دروغایی که میگن، استادانه دروغ میگن. متاسفانه گاهی وقتا بعضی از رسانه های ما یا حتی افراد خلاف میگن، اما خلافش آشکاره. من گاهی مثال زدم، گفتن یه بچه بابای میخواست بزندش، رفت بود قایم شده بود، هی میگو بابا من اینجا نیستم، من اینجا نیستم، خب بابا فهمید کجاست، رفت سراغش. بعضی وقتا اینجوری غیر فنی، اما اینا وقتی میخوان یک چیزی رو مثلا خلافی رو بگن خیلی دقیق استادانه، حال کسی وارد نباشه. جالبه بدانید اولا ما هیچ وقت حاضر نیستیم مثلا راجع به شخصیت ها، مرحوم رضی چه دعایی داره، شریف رضی چه دعایی داره عهدنامه رو از دعائم بگیره و تصرف کنه. اینا برای آدم های دور از شأن شما و کلاشه، حقبازه، نه برای یک عالمی که حالا شیعم نباشیم بالاخره کسی در زندگی این عالم خلاف نقل نکرده، چه حرفیه. اینو بذارید برای خداشون، برای بعضی از اونها. ثانیاً جالب بدانید اصلا این نامه رو جناب نجاشی با سند اشاره میکنه، جناب شیخ طوسی در فهرست به این نامه اشاره میکنه با سند. حالا ممکنه بعضی از این سندها رجالش برای امروز ما وثاقتشون ثابت نیست، اما وقتی شیخ میگه من از فلانی از فلانی از فلانی از اسبرق ابن نواته از امیرالمومنین، چجور میشه بگیم که یه دفعه در قرن چهارم فاطمی ها نشستن نوشتن؟ خب کسی ندونه، خب این گز نکرده. خواستم دوستان بگم کلن وزانت کار مستشرقین رو داشته باشیم، کارهای خوبی دارن، بعضن وزینه، حتی برای ما آموزنده است از نظر استحکام و قوام و، اما خب بعضن هم اینجوریه و خیلی وقتا اینجوریه، غالبا اینجوریه. بگذاریم، من اگر نقد کردم آقایون نزدیک دو سوم سرکارم اختصاص دادم، خواستم رفع شبهه بشه، نه این که حالا یه حرف علمی وزینی من پیدا کردم بخوام برای شما بگم ولو بخوام نقدش کنم، نه، این از باب رفع شبهه بود که مطلع باشید. و اما از این شبهه میگذاریم، میریم سراغ علمای خودمون. بله، سند نهج البلاغه. معمولا میدونید که ما اول میریم سراغ رفتار علما، یعنی تتبع داریم دیگه، عادت ما اینه، بعد میریم سراغ تحقیق. بهتون بگم آقایان، در سند عهد، عهدنامه شریف، اختلافه. بعضی ها قائلن به اعتبارش، حالا بعضی ها خیلی قرص گفتن، بعضی ها لابعث به گفتن، مثلا بالاخره لابعث به هم تأیید دیگه داریم. آقایونی سرچ کنید براتون میاد. بعضی هم گفتن نه سند ضعیفه، مگر راه دیگری از طریق دیگری درستش کنیم. و بعضی هم آقایان ترجیح دادن یه وقت بگن معتبره، یه وقت بگن معتبر نیست. اونم که اینجور حرف زده یه طلبه سطح 3 و 4 نیست، بزرگیست که معجم رجال حدیث داره، آقای خویی. ایشون آقایان در یه مقطعی از عمرش معتقد شده که این سند نداره، عهدنامه. خواستید نگاه کنید آدرس هست، تو همین بحث کتاب القضامون داشتیم هفته همین دو سه روز قبل، که آیا قاضی باید اورع باشه یا نه، اعلم باشه یا نه، ببخشید اعلم باشه یا نه، نداشتیم اعلم باشه یا نه. ایشون در اوائل عروه، میدونی که عروه آدرس هم داریم، عروران تو دست فقه، که صاحب عروه گفت احتیاطاً باید اعلم باشه. آقای خویی اونجا میفرماد که ما دلیل نداریم باید اعلم باشه، البته دلیل دیگه هست. بعد یک کسی میگه خب نهج البلاغه داره که امام فرمودن افضل رعیت تا انتخاب کن، تو نامه هست به مالک، اختر للحکم بین الناس افضل رعیت. یک کسی میگه خب این یعنی اعلم. ایشون میگه اولا ثانیا، اولا رو این قرار میده که عهدنامه سند نداره، ثانیاً یه چیز دیگه، یعنی ایشون در یه بخشی از کتاب‌های فقهیش قبول نمی‌کنه. اینو داشته باشی. خب میاد تو کتاب القضا مبانی تکملت المنهاج، همون اوائل کتاب صفحه 56 بحث ارتزاق قاضی رو مطرح می‌کنه، که قاضی از کجا ارتزاق کنه، میفهمون از بیت المال. توسط میکنه به اون نامه امیر المومنین، در کلام امیر در نامه که جناب مالک خلاصه قضات رو سیرشون کن، حتی فرهنگ سازی هم بکن که وقتی سیر کردی باز تشنه نشه، چون بعضی ممکنه بگن آقا این چه فرمایشه، هر چی بهش بدید بازم نه، این کنار اون فرهنگ سازی هست که وقتی بیسیر شد بگه برای چی من دیگه به چه خبرمه، بهشون بده که احتیاجش مشکلش حل بشه، نخواد رشته بگیره. بعد یه نفر میگه آقای خویی این عهدنامه، میگه باشه، عهدنامه سند داره، شیخ طوسی سند داره به این عهدنامه، سند چم معتبره. حالا یه کسی بگه خب آقای خویی بالاخره معتبره یا غیر معتبره، ولی یه چیز بهتون بگم، دو چیز. اولا اونی که اول فرموده تقریرات درسه، اما اینی که دوم فرموده معتبره قلم خودشه. حالا یک کسی بگه مگه تقریرات رو مثلا اینقدر که اشتباه نمی کنن، ولی بالاخره انسان طبیعتا بین تقریرات و حرف خود و استاد اگه وقت چیز بشه حرف استاد رو مقدم میکنه. به علاوه آقایان، مبانی تکمل مال دوره دهه 90، یعنی 1395 کتاب تموم شده. حالا بگید همین دوره ها، همین 4-5 سال، 1300 قمری دارم میگم، 1390 91 92 تا 95 که تو مبانی است، اونجایی که میگه معتبر نیست تو تنقیح علل عروت الوثقا. تنقیح مال دهه 70 قرن 14. تنقیح رو نگاه کنید 1375 74 73 ایناست، اون موقع درس داده، یعنی حدود 20 سال تفاوت زمانیه. خب شاید ایشون تو این 20 سال، مخصوصا تو این 20 سال هم معجم رو مشهور شده، میدونید که چون تو این دهه های آخر عمرش رفت سراغ رجال، خوبم رفت سراغ رجال، یعنی تشدید به مسئله. از این جهت میتونیم بگیم که حرف دومش نظرشه، یعنی اعتبار، ولی به هر حال دو تا نظر مختلف از ایشون نقد شده. دوستان من هی دوست دارم اینا که گوش میکنید روش کارم بلد باشید. الان ما از چه طریقی مثلا میخوام دو تا حرف آقای خویی رو یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم؟ یکی بحث اینه که کدام مال خودشه، کدام واسطه خورده. دوم تاریخ رو انسان نگاه کن، قاعدتا اونی که متأخر باشه پخته تره، یا بگید که بالاخره نظرش این شده تا اون نظر اول. حالا اینا رو تو برگه ببینید. بعد دوستان آقای خویی یه چیز دیگه داره، همون جا که میگه سند نداره ها، میگه مگر کسی استظهار کنه که عبارتا آنقدر زیبا و خوشکله که از معصوم صادر شده. میخواد برگه رو نگاه کنید، صفحه 42 شاید اول صفحه باشه، توجه کنید، یک اول صفحه است، چی وسط صفحه؟ ان الاحده کجای صفحه؟ خب انا لله و انا الیه. ببینید ان چو این کارش دارم، این عبارت سخت نیست، یه نکته ای داره میخوام عرض کنم. ببینید چی میگه ایشون، میگه ان الاحده یعنی همین عهدنامه، غیر و ثابت سند، ثابت و سند نیست، یعنی سند معتبر، به دلیل قابل لل استدلال بهی فی الاحکام الفقهیه، میگه به درد فقه نمیخوره خلاصش، و امکانت عباراتهو آنقدر قشنگون بلندون رفیعون که ظاهرت و صدور ان علیه السلام، ظاهر دیگه از معصوم صادر شده، سند نداره ها، ولی ظاهرش این که غیر معصوم از غیر معصوم صادر نشده، ولی چه به درد میخوره؟ الا ان مثل هذا الظهور غیر صالح للاعتماد علی فی الفتاوی الفقهیه ابدا، به درد فقه نمیخوره. ولو شما ظاهرش جوری باشه که ظاهر یعنی ظن قوی دیگه، همون ظن ظهوری که از معصوم صادر شده، خب میبینید خیلی اثر داره ها، خیلی از تراث ما همینطوریه، صحیفه سجادی بخشایش اینطوریه، دعاها بخشایش اینطوریه، میگه به درد فقه نمیخوره. خب دوستان ما سوال میکنیم، من نمیخوام نقد کنم الان، ولی اینو نمیتونم چون بعدا به اینا نمیپردازیم، برای چی نمیشه؟ حالا جالبم اینه آقایان، بدانید که این فرهنگ منتقل شده به شاگردایشون، شاگردایشون هم منتقل کردن به خیلی از اساتیدی که الان در قوم هستن. یعنی اگر این یه جریان مرده‌ای بود من معطلش نمی شدم، این جریان زنده است. خب جناب آقای خویی، اگر ظاهرت و صدوره، می دونید ایشون رو چه مبنایی حرف رو می زنه؟ ایشون مبناش انشاءالله این کتاب بیاد بیرون، اونجا من مفصل نمیسم، فقه مدرسه‌ایه. ایشون آقا دنبال یه روایتیه که ان فلان ان فلان ان فلان ان فلانش درست باشه، خیلی دنبال نمیدونم وثوق به مد موثوق و صدور یا ظهور از معصوم مد خیلی زیباست، میگه اینا به دردمانه رو همون روش مدرسه ای، در حالی که اگر کسی مبناش فقه قناعت باشه، من آدرس کتابمو دادم، حالا اون که هنوز چاپ نشده، همین مقاله که هفته دو هفته پیش از ما اومد، مقایسه فقه آقای خویی با صاحب جواهر که تو رسانه هم هست، این مقاله رو اگر احیانا نشنیدید نگاه کنید اینو ببینید. اگر بگیم فقه قناعت، خب اگه واقعا ظهور داره، یه دفعه کسی میگه ظهور نداره، خب زیبایی عبارت و نمیدونم فخامت متن و اینا هم خیلی ما نمیفهمیم، اینا مطمئن نمیشیم، شاید یک کسی بوده ناقلاب مثلا اهل عبارت قشنگ بوده، نمیشه گفت از معصوم صادر شده. همین چند روز پیش داشتم میخوندم، میخوام از شما کمک بگیرم، از آقای شویلی داشتم میخوندم سلمه الله، فکر کنم تو این جرأت جلد 4، ایشون نقد میکرد از یکی از آقایان، فکر کنم از مرحوم امام خمینی بود، گفت ایشون یه حدیثی یا یه دعایی، ببینید آقای حسین شما هم ببینید پیدا میکنید این رو یا دوستان دیگه، از آقای شبیری دیشب هر چه گشتم پیدا نکردم، خواستم آدرس بدم بهتون، تازم خوندم ها ولی نتونستم پیدا کنم. بله اون دعای عرفه ظاهرا نمیگه به امامی چی، اونو دیدم قبلا دعای عرفه. بله بله ایشون معتقده یه بخشی از دعای عرفه مال امام نیست، مال امام حسین، یه قرائنی هم میاره، ولی این ظاهرا چیز دیگه ای بود، شاید هم حالا اون باشه، ولی نه تازه دیدم اون که چندین سال ما دیدیم، هم از ایشون هم از دیگران. به هر صورت ایشون میگه که نه این مال یکی از عرفاست، اون عارف هم نام میبره یا اون صاحب رو میگه، ولی ایشون گفته که نه این از بس قشنگه از غیر معصوم صادر نمیشه. ولی ازا من خودم بهتون عرض بکنم حرف خیلی داره شلوغ میشه، ما معتقدیم در این قضیه نباید مطلقا در و بس، یعنی هر عبارتی بیارن بگیم نه شاید یک کسی گفت، اصلا کلام معصوم مشخصه، من مفاتیح که میخونم بعضی دعاها میفهمم مال معصوم نیست، الهی به کینونیت کل اولیا و هو هویت کل سفلای، معلومه اینا مال معصوم نیست، اما دعای کمل آدم وقتی میخونه، دعای عرفه قسمت های اوائلش وقتی میخونه، خب نباید مطلقا بست، نه اینکه حالا تا یه ذره دیدیم مثلا قشنگ عبارت زیباست بگیم پس مال امامه، مثلا در نامه شاید آدم متوقف بشه آقایون، یعنی اگر هیچ سندی هم نداشته باشه چی؟ متوقف بشه، به این معنا که بگه مال امامه. حالا بعضی ها که مثل مرحوم امام خمینی و مرحوم آقای منتظری، اینا گفتن حتما مال امامه، آدرس هم دادن نگاه کنید. ولی خب حالا این هست که بگیم مال امام، مال امام نیست، خلاصه باید احتیاط کرد. چی شد آقا، شروع شد یا نشد؟ عرض ما این بود که آقای خویی اگر واقعا ظاهرت و صدوره قبول دارید، چرا دیگه میگید صلاحیت نداره برای فتوا دادن؟ صلاحیت داره، مگر ظاهرت و صدورش رو رد کنید. که عرض کردم ما با این حرفی که زدیم نه راحت رد میکنیم مثل بعضی ها، نیاز نداریم، و الا من میگفتم نه اینو نمیتونیم از غیر معصوم صادر شده. اما بزرگان اینا یه بخش از قضیه بود. من درسم شروع شد، اول یه شبهه رو من تکیم از بعضی از مستشرقین که جواب دادم، بعد اختلافی که هست. هفته آینده میخوام بریم سراغ سندی که هست. یک سند جناب نجاشی داره آقایان، یک سند جناب شیخ طوسی داره، سند ان فلان ان فلان ان فلان یا غیر از متن فلان است و اینا. هفته آینده میخوام سندی بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.